بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو تلف العوض قبل القبض فعلیها زمانه مثلن او قیمتن انکان قیمی یا مثلن انکان مثلی یا او قیمتن انکان قیمی یا سواء اتلفته باختیارها ام تلف بآفت من الله تعالی ام اتلفه اجنبیون. بحث در این بود که هرگاه زن عوض خاصی را در باب خلع تعیین بکنه و قبل از آنی که تحویل بده اون عوض معین را به زوج خودش تلف بشه، اگر که مثلی هست مثلش و اگر قیمی هست قیمتش، ضامن از برای زوج هست. حالا می فرمایم که تلفی که پیش میاد سه رقم ممکن هست که باشه. گاهی هست که تلف به اختیار خود زن هست، خودش عمدن زده اون چیز را مثلا از بین برده یا سوزنده، یا اینکه نه آفت من الله و آفت سماوی هست، بلایی پیش آمد، گوسفندی مثلا بود، چیزی بود به وسیله آفتی از بین رفت، آفت سماوی. راه سیوم این که شخص اجنبی اون را از بین ببره. در فرض اول که به اختیار خودش از بین ببرد که خود زن ضامن هست و رجوع هم به خود او هست، یعنی مرد برای گرفتن عوض رجوع به خود اون زن میکنه که اتلاف کرده، یا قیمت یا مثل را از او میگیره. و همین طور هست در صورتی که آفت آفت سماوی باشه، اونجا هم باز عهده‌دار خود اون زن هست که باید بپردازه. ولی در صورتی که اتلاف از ناحیه اجنبی باشه، اونجایی که از ناحیه اجنبی هست اون دو صورت داره. یک وقت هست که به اذن زن اتلاف کرده، یه وقت بدون اذن زن اتلاف کرده، یه وقت اجازه گرفته مثلا زیر نظر خود او بوده که از بین برده، یک وقت هست که نه بدون اطلاع او. در هر دو صورت مرد اختیار داره اینجا که یا به زن رجوع بکنه یا به مرد رجوع بکنه. در هر دو صورت به هر کدام که خواست میتونه رجوع بکنه، ولی که در اون صورتی که مرد با اجازه زن اتلاف کرده باشه، اگر از او گرفتند دیگه زن رجوع نمی کنه و از مرد عوض را بگیره، چون به اجازه خود زن اون شخص اجنبی تلف کرده بوده اون عین خاص را. اگر مرد رجوع کرد و عوض را از متلف که شخص اجنبی ثالث هست گرفت، دیگه زن رجوع نمی کنه به اون شخص اجنبی بگه مال من از بین بردی به من پس بده، برای خاطر اینکه خودش اجازه داده بوده، خودش مثلا دستور داده بوده. ولی اگه شخص ثالث اتلاف کرده باشه بدون اذن اون زن، اینجا زوج به هر کدام از این دوتا رجوع میتونه بکنه، یا از این بگیره یا از اون. ولی اگر مراجعه کرد و از عرشبت که زن گرفت، اینجا زن رجوع میکنه و از مرد اجنبی، شخص اجنبی، هر کس که بوده تلف کرده بوده، عوض مال خودش را میگیره. برای خاطر اینکه اینجا مال زن هم تلف شده، مال زوج هم تلف شده، از نظر اینکه در باب خلع قرار داده اند مال زوج بوده، و از نظر اینکه قبل از قبض از بین رفته مال زن از بین رفته، پس حالا زوج حق داره که مراجعه بکنه به زن و بگه که این چیزی که قرار دادید عوض خلع از بین رفته و به من مثلش یا قیمتش بدید و بگیره. وقتی گرفت زن هم حق داره که رجوع بکنه به متلف، بگه تو بدون جهت مال من از بین بردی و تلف کردی و از او بگیره. اینجا فقط خسارت واقع بر اون متلف که شخص اجنبی هست میشه. پس سواء اتلفته به اختیارها، این زن تلف کرده باشه به اختیار خودش، خب ازش میگیرن، ام تلف به آفت من الله تعالی، به آفت من الله تلف شده باشه، اون هم با زن باید بپردازه. ام اتلفه اجنبیون، لکن سه سال است که اتلفه اجنبیون باشه، یتخیر الزوج بین الرجوع علیها و علی الاجنبی، مرد مخیر هست که رجوع بکنه و از زن بگیره عوض معین خلع را، یا از اجنبی که متلف هست بگیره. ولیکن ترجعهی علی الاجنبی لو رجع علیها ان اتلفه به غیر اذنها، یعنی همیجا دو صورت هست، یه وقت اجنبی بدون اذن زن تلف کرده، اینجا مرد اجنبی و شخص اجنبی هم ضامنه، یه وقت او بدون اجازه، با اجازه زن بوده که اتلاف کرده، اگه با اجازه او بوده او ضامن نیست. چیزی که هست ترجعهیه، یعنی زن رجوع میکنه بر اجنبی و عوض مال خودش را میگیره، لو رجع علیها، اگه مرد مراجعه کرد و از زن گرفت عوض اون که تلف شده، حالا زن هم رجوع میکنه و از متلف میگیره که شخص اجنبی باشه. اما در چه صورت؟ ان اتلفه به غیر اذنها، در صورتی که اون سالس و اجنبی اتلاف کرده باشه بدون اجازه گرفتن از او، اگر بدون اجازه گرفتن از او تلف کرده باشه اونم ضامن هست و اون وقت زن از او میگیره خسارت را. ولو آب فلهو ارشه، مسئله دیگر اینه که آمدین که عین معین خاصی که در خلع قرار دادند تلف نشده، ولی قبل القبض نقص پیدا کرد، عیب پیدا کرد. اینجا چون تلف نشده مثل و قیمت نیست که بگیم مثلش بده یا قیمتش بده، چون عینش موجوده ولی یه نقص براش پیش آمده، مثل این که مثلا گوسفند بوده پاش شکسته، یا فرش بوده یه گوشه ایش مثلا سوخته. در این صورت میگیم عرش بدن، ما به تفاوت را در نظر میگیرن، اون طوری که در باب بیع و اینها خوندیم با نسبتی که میسنجن، اون وقت به نسبت از او ما به تفاوت را میگیرند. ولو آب فلهو عرشه، اگر ای پیدا کرد از او، عرش شود که برای مرد است عرش، یعنی مرد رجوع میکنه و از زن عرش را میگیره. مثلا وقتی که نسوخته بوده 1000 تومان میارزیده، حالا که سوخته 500 تومان میارزه، این به نصف نقص پیدا کرده، حالا نصف قیمت را از زن میگیره، یعنی یه 500 تومان از زن میگیره که چون برگشته به 500 تومان. و کذا تزمن مثله او قیمته لو ظهر استحقاقه لغیرها، مسئله دیگر اینه که هرگاه نه تلف شده و نه عیبناک شده، ولی چیزی که هست معلوم شده که مال غیر هست، مثل این که فرشی را که قرار داده برای خاطر این که عوض خلع باشه، حالا معلوم شه که این فرش امانت بوده تو منزلشون، مال خودش اصلا نبوده، ظهر استحقاقه للغیر و للاجنبی. اینجا اگر باب بیع بود، اونجا میگفتیم که وقتی که صاحبش راضی نیست که فرشش را بفروشن، معامله باطل هست، اصل معامله باطل. ولی در باب خلع به خصوص مسئله شکل دیگری داره، و اون اینه که اگه معلوم شد که فرش مال غیر هست، حالا غیرم راضی نیست، اینجا فرمودن که بر میگردیم و میگیم خلع درست، ولی عوض همین فرش را اگر مثلیست مثلش، اگر قیمیست قیمتش، زن باید بپردازه به مرد. و کذا تضمن زن ضامن هست مثل یا قیمت را، اگر ظاهر بشود استحقاق اون چیزی که تلف شده برای غیر، اگر تلف العوض ضمیر استحقاقه برمیگرده به عوض، اگر ظاهر شد استحقاق عوض برای غیر از زن، یعنی معلوم شد که مالک و مستحق این عین غیر از زن هست. ولا یبطل الخلع، خلع باطل نمیشه، برای خاطر اینکه دلیل خاص داریم که اینجا باطل نمیشه، ولی در باب بی اگه اون شخص راضی نمیشد دیگه اصل معامله باطل بود و مثل تلف بود. حالا دلیل بر اینکه اینجا باطل نمیشه چه هست؟ دلیل اولا اصالت الصحه، اصالت الصحه غیر از استصحاب صحت هست. استصحاب صحت اینه که یه چیزی سابقا صحیح بوده حالا نمیدونیم نقص پیدا کرده یا نه، میگیم استصحاب صحت بکنید، یعنی بگید انشاءالله حالا هم صحیحه، زید دیروز مثلا سالم بوده امروز نمیدونیم بیمار است یا نه، اونجا میگن اصالت الصحه، یعنی استصحاب صحتش بکنید. ولی یه وقت هست که نه، سابقش حالا نمیدونیم، حالا تازه بهش برخوردیم، ولی این چیزی که تازه بهش برخوردیم نمیدونیم صحیح هست یا مثلا اشکال داره و عیب داره، اینجا یه اصل داریم بهش میگن اصالت الصحه. معنای اصالت الصحه اینجا اینه که عالم آفرینش، دستگاه عالم خلقت، خداوند عالم طوری قرار داده که چیزهایش که موجود میشن به شکل صحیح موجود میشن، چیزهایی که میان به شکل صحیح میان، انسانها کارهایی که میکنن، معاملاتی که میکنن، اموری که هست، اینا صحیح وجود پیدا میکنه. دلیل میخواد که ثابت بکنه که خراب شده یا نقص پیدا کرده یا عیب پیدا کرده. قراردادها، معاملات، همه چیز مثل عالم تکوین، اینا همه یه اصالت و صحه دارن، یعنی یه بنایی بر این هست که بگن انشاءالله درست از آب در آمده، صحیح آمده، خراب شدنش دلیل میخواد. خب اصالت و صحه. حالا در باب دی اما اصالت و صحه البته داریم، ولی اونجا دلیل خاص داره که باطل. وقتی که اونجا خارج شد، موارد دیگری که از جمله خلع هست، وقتی که فرض عوض معینی داریم و این عوض معین مال غیر در آمد، خب حالا که عوضش مال غیر در آمد، اصل قرارداد خلع هم بگیم باطل؟ نه، اصل نه که او صحیح باشه، اون به حال خودش به حال صحت باقی باشه. اون وقت چه کار میکنیم؟ میگیم عوض این فرش معینی که زن داده بوده که عوض خلع باشه و نشد، مال غیر در آمد، اونم راضی نیست، خب حالا زن عوضش را اگر مثل هست مثلی بده، اگر هم قیمی هست قیمت بده. اینا که میفرمان که ولا یبطل الخلع لأصالت صحه والمعاوضت هنا لیست حقیقیه. بیان دیگر اینه که درسته که باب خلع معاوضه هست، بالاخره او طلاق میده تا در عوض یه چیزی بهش بدن، اینطوره، ولی در عین حال معاوضه حقیقیه نیست. یعنی این نیست که یه معامله دارن میکنن، شب تو خانهشون مرد بنشینه بگه امروز تجارتی هم کردیم. چه تجارتی کردی؟ زن منطلاق دادیم، مهرش هم گرفتیم. اینا جزء تجارت و معامله مثلا حساب بکنه، اینطور نیست. در عین حالی که یکی بهش دادن اونم یه کاری انجام داده، ولی اینا معاوضه حساب نمیکنن، معامله و تجارتی حساب نمیکنن. وقتی که درست نیست، تورد یه گفتیم درست نیست، معاوضه نیست. وقتی که معاوضه نشد، عرض شود که مثل باب بی نیست، که در باب بی او اصل بنابر معاوضه هست، او اصل برای همینه که دنیا با این براه میفته که من یه چیز زیادی دارم میفروشم، شما پول زیادی داری در عوض او میدی، مثلا اینه دیگه کار دنیا، معاوضه اینه. اونجا اگر مستحقا للغیر در آمد، خب این باید مال من باشه، مستحقا للغیر در آمد، او هم که نمیخواد بفروشه، خب میگیم باطل. اما در جاهایی که اساسش معاوضه نیست، میخوان این زن طلاق گیرش بیاد، عمده اینه دیگه، یه چیزی هم میخواستن به مرد داده بشه، خب وقتی که حقش بهش نرسید از این راه، میگیم معامله که نبوده که، خب خلع درست، حالا عوض این فرش فرش دیگه بهش میدیم. ول معاوضت هنا لیست حقیقیه کما فی البیت فلا یؤثر بطلان العوض المعین فی بطلانه، تأثیر نمیکنه بطلان عوض معین در بطلان او. بل ینجبر بزمان هل مثل اول قیمه، عرض شود که منجبر میشه این شکست، تلافی میشه به این که ضامن باشه زن مثل را یا قیمت را، ولی اصلش صحیح باشه، خلع باطل نشده باشه. این بیان این که معامله خلع و کار خلع درسته چون معاوضه حقیقی نیست و تبدیل میشه به مثل و قیمت. چیزی که هست ایشون میفرمان که این مسئله اشکالهایی هم داره. یه وقت فرض کنید که این مرد عالم به اینه که الانی که این زن میگه این فرش عوض طلاق، همین حالا میدونه که این فرش امانت مال مردم و خونشون، ولی معذالک اونم طلاق میده رو همین فرش که میدونه مال غیر هست. یه وقتم فرض کنید که نه نمیدونسته و بعد کاشف به عمل میاد که این فرش مال غیر بوده. خب اونجایی که از اول مرد میدونه که این فرش مال غیر هست، خودش اقدام میکنه و صیغه طلاق خلع را میخونه، این از اول فاسده، به خاطر که خودش داره اقدام میکنه به یه خلع فاسد. خودش میدونه که این فرش مال غیره، مال این زن نیست، جلو دعوا و نزاع حالا برپا میشه، در این حالی که ایران میدونسته اومده طلاق خلع خونده. خب این معلومه که از اول درست نیست، این در صورتی که عالم باشه. در صورتی هم که عالم نباشه یا اعم فرض کنید، یعنی یه دلیل داریم که اون دلیل اختصاص به صورت جهل نداره، هم صورت جهل را شامل میشه هم صورت علم را شامل میشه. اون دلیل اینه که اصلا ماهیت خلع عوض درش هست. بالاخره ما که نمیتونیم چشم هم بگذاریم و های قدم بگذاریم و رد شیم، بالاخره عوض را دارد دیگه، عوضش هم همینه که یه چیزی باید بدن تا طلاق بده، این عوض بالاخره هست. وقتی که این عوض هست، شما دارید لازم را باطل میکنی. این عوض که لازم ماهیت خلع هست داره باطل میشه، مال غیر در میاد، معلوم میشه که مال کس دیگری، خود شد لازم باطل. وقتی چیزی که لازم ماهیت خلع هست شد باطل، خب ملزومش هم که ماهیت خلع هست اونم میشه باطل. وقتی که باطل شد، این دلیل هم در صورت جهل صادقه و درست در میاد و هم در صورت جهل. بالاخره جهلم که باشه، خب ماهیت خلع یک رکنش که عبارت از عوضش باشه خراب شد. میخوام من بدونم که مثلا زوج بوده یا اینکه ندانم. اینه که ایشون میفرمان که حق اینه که باطل باشه در هر دو صورت. و یشکلو مع علمهی به استحقاقهی حالت الخلع، اینجا بعیده که بتونیم بگیم درسته اگه علم داره که مال غیر است. لقدومهی علا معاوضت فاسده، برای خاطر اینکه خود مرد داره اقدام میکنه بر معاوضه فاسد، یعنی خودش میدونه که الان که داره طلاق خلع میخونه طلاق خلع خرابه چون عوضش مال غیره. البته ان لم یطبعه بالطلاق، اینهایی که حالا داریم میخونیم همش رو فرض مبنای گذشته هست که صرف صیغه خلع را کافی بدونیم برای طلاق خلع و هیه طالق را نخواد. ان لم یطبعه بالطلاق و مطلقا، یعنی چه بداند چه نداند باید بگیم بازم باطله با این دلیل، یعنی این دلیلمون اعم گسترش هر دو طرف را داره. من حیث و ان العوض لازم لماهیته، بالاخره عوض لازمه ماهیت خلع هست. وقتی که اینطور شد و بطلان و لازم، لازم داره باطل میشه، یعنی این چیزی که باید باشه، عوضی که باید باشه خود را خراب میشه. این لازمش نه که ملزومشم که خلع باشه اونم باطل بشه، چه ما خبر داشته باشیم چه خبر نداشته باشیم. ول متجه و البطلان مطلقا، متجه و روبرا هم اینه که فتوا بدیم که الا ای حالین، اگر مثل و اگر عوض مال غیر درآمد، مسئله زمان مثل و زمان قیمت حلش نمیکنه، بلکه مثل بیع میشه باطل. وقتی که مثل بی شد باطل، عرض شود که اینجا هم فتوا میدیم که المتجه و البطلان مطلقا. البته ان لم یتبعه به طلاق، در صورتی که صیغه طلاق را نخونده باشه، یعنی جدا او را اضافه نکرده باشه، و الا به نظر شریف ایشون اینه که خلع باطل چون لازمش به هم خورد. ولی یک طلاق رجعی داریم، طلاق رجعیش همینه که خونده که هی طالق یا انت طالق، و الا وقع رجعیات. البته عرض کردیم که همینجا هم بعضیا نظر دادند، گفتن که آخه اینا میخوان طلاق خلع خونده بشه، اصلا مقصودشون اینه، اگرم میخونن به هی طالق میخوان تتمه طلاق خلع را بخونن، نه اینکه کاری به خود این عبارته و هی طالق مستقل دارن. پس وقتی کار به خودش ندارن باید بگیم همش باطله. بعضی هم ایتو فرمودن. حالا البته ادهی هم و جمع بزرگانی هم فرمودن مثل خود شهید ثانی که نه، یه دویومیش باطل نیست و طلاقش درسته و وقع رجعی یا بائن نیست. و یسه البذل من الام به اذن المولا. حالا مسئله دیگر این که اگر زنی که میخواد طلاق خلع بگیره، امه هست بیچاره، کنیزم هست و حالا ناراحتم هست و میخواد مهرش را ببخشه و طلاق بگیره، این درسته؟ میفرمان به اذن مولا درسته، اگه مولا بگه برو مهرت را ببخش و طلاق بگیر. حالا مولا که میخواد اذن بده سووری داره، یه وقت هست که مولا در یک عین مشخص اجازه میده، میگه اون فرشی که فرستادم خانتون زیر پات هست، مثلا این فرش را بده عوض مهرت و طلاق بگیر، مهرت را به این شکل بده و طلاق بگیر. خیلی خوب، اگه این طور شد معین میشه در همون دیگه، چون خود کنیز که مالک نیست که، هر چی داره مال مولا هست، فرش هم مال مولا هست، اونم معین کرده که این فرش را. حالا آمدیم اون را فرش و یه پتو هم مال مولا اضافه کرد و فرش و پتو هر دو را داد، نسبت به مازاد موقوف بر اجازه مولا هست. اگه مولا اجازه داد که خیلی اون درست، اگر اجازه نداد نسبت به فرش درست، ولی نسبت به پتو درست نیست، به خاطر که مال غیر هست. حالا که نسبت به پتو درست از آب در نیامد، اون را چه کار بکنیم؟ بگیم که خلع اصلا باطل، به خاطر که خلع دو تا تکه داشت برای عوضش، هم فرش بود و هم پتو، خواهی تکش باطل شد، پس اصل عوض باطله دیگه، مرکب بوده، مرکب که نیومد عوض نیامده، پس خلع هم باطل. یا بگیم نه این خلع درست، فرش هم گیر شوهر میاد، ولی پتو درست نیست، به مقدار پتو این عمه ضامن مثل هست اگه پتوش مثلی باشه، یا قیمتش اگر قیمی باشه، کی بپردازه حالا که چیزی نداره، حالا که هر چیزی داره مال مولا هست. خب باش ای حالا فعلا بدهکار، بدهکارای اینطوری ما زیاد در دنیا داریم که حالا چی نداره، حالا باشه اگه خدا خواست و آزاد شد، بعدن کسب و کار براش پیدا شد، یه پتو مثلا مالک شد، خیلی خب بعدن بپردازه به شوهر سابقش مثل پتو یا قیمت پتویی که اضافه کرده بوده. این دو قول در اینجا هست. و یسه البذل من الام به اذن المولا، فان اذن فی عین من اعیان ماله. فرض اول اینه که حالا که اذن میده در یک عین معینی از اعیان مال خودش اجازه بده، بگه این خود تعینه چون معین کرده. فان زادت عنها شیئا، اگه زن یه چیز بیشتری داد از مال مولا، من مال مولا، وقف علا اجازته، فان رد بطل فیه، اگه که رد کرد در این قسمت که اضافه کرده باطل میشه. حالا که باطل شد و فی صحت الخول و یلزمها مثله او قیمته تتبع به بعد العتق او بطلا نه الوجهان، در این که خول صحیح هست، حالا پتو باطل شد عوضیتش، ولی خود خلع و طلاقمون چه؟ در این که صحیح بدانیم خلع را و به دنبال این که صحیح دانستیم خلع را، به گردن زن بیفتد لازم بشه به او مثل را یا قیمت را. خب مثل و قیمت که به گردنش بیفته کی ازش بگیرن؟ تطبع بهی بعد العتق، یعنی دنبال اون زن میرن برای گرفتن مثل و قیمت بعد از عتق. حالا کارش ندارن، حالا که چیزی نداره، حالا هر چی داره مار موراست. تطبع بهی بعد العتق او بطلانه، یا اینکه بگیم نه اصلش باطل. چه بگوییم؟ الوجهان، همین دو وجهی که در بالا خوندیم که اگه اصل فرش مال غیر در بیاد، غیر از امه، زن معمولی هم اگه فرشی که میداد یا چیزی که میداد مال غیر در می آمد، دو تا فرض خوندیم. اینجا هم عیناً همون مسئله زنده میشه که حالا این بگیم باطله یا بگیم درسته و بعد مثلا مثل و قیمت بده. و کذا لو بذلت شیئن من ماله، این فرضی که حالا مال عمه خوندیم، مولا در یه قسمتی اجازه داده بود، این آمده اضافه بر اجازه مولا اضافه کرده، ولی حالا آمدیم اصلا از مولا اجازه نگرفته، خودش رفت یه چیزی از مال مولا داد و طلاق گرفت. اونجا هم عیناً همین مسئله هست. و کذا لو بذلت شیئاً من مال مولا، مال معینی از مولا برداشت و داد، ولم یجزه، اجازه نداد. حالا که اجازه نداد، بگوییم خلع هم باطل، چون لازمش که عوض باشه شد باطل اصلا، که ایشون همین را اختیار کردن. یا بگیم نه، خلع به جای خودش درست، لأصالت صحه، چیزی که هست به گردن این زن مثل و یا قیمت اون چیزی که داده بوده مال مولا میاد، و بعد که آزاد شد و مال دار شد و خودش میگیرن. همون بحثا اینجا هست. و کذا لو بذلت شیئا من مالهی ولم یجزه ولو اجازه، آمدیم مولا اجازه داد، گفت که عیبی نداره، حالا که اجازه میده، فکل اذن المبتدع، این مثل اذنیه که از اول بده. یعنی وقتی که حالا داره اذن میده، یه وقت مولا میگه خیلی خوب هر چی دادی عیبی نداره، ولی یه وقت مولا نصفش قبول میکنه. اگه گفت هر چی دادی عیبی نداره، که خیلی خوب طلاق درست و اون چی هم در عوض بوده داده شد، ولی حالا بعد از همه دردسرا که مولا اجازه داده، آمدیم گفت نصف اینو که دادی درست، خب حالا که نصفش درست، در نصف دیگه چه کار بکنیم؟ نسبت به نصف دیگر بگیم طلاق خلعمون اصلا باطل بازم، چون مثل اینه که هیچی گیرش نیامده باشه، چون مرکب نیامده. یا بگیم نه، تا اون مقداری که مولا اجازه داد عوض درست رو میدن به شوهر، ولی نسبت به بقیه به عهده این کنیز هست که بعد از آزادیش مثل یا قیمتش را بپردازه. پس ولو اجازه فکل اذن المبتدع میشه مثل اذنی که از اول بخواد بده، تو چه کار میکنه؟ اون که تا حالا خوندیم یک فرض بود و دنبال یک فرض بودیم، و اون اینه که مولا یک عین معینی را اجازه داده باشه، ولیکن ان اذن فی بذلها، ولی آمدیم مولا اذن داده و گفته برو بذل بکن، اما بذل فی الذمه، یعنی گفته برو طلاق بگیر و بگو مثلا به ذمه مولا، هر چی که هست به ذمه مولا، 1000 تومان مثلا به ذمه مولا، اینطور. یا من ماله، یا این که نه، در مال خارجی مولا، تو اموال مولا، که مولا هر چی دلش خواست خودش بده. فرقش اینه که اولی در خارج هیچی مال زوج نشده، در ذمه مولا هست، ولی در فرض دویم به طور مبهم یا فرش مولا یا خانه مولا یا پتوی مولا یا پول مولا، بالاخره ای که از اینا شده عوض خلعی که اجازه داده بوده. حالا اگه این رقمی اجازه داد و ان اذن فی بذلها، ها بذلها فاعل هست، یعنی اجازه داده که بره این کنیز بذل کند، بذل بکند این کنیز و بدهد، اما در ذمه مولا، یا از مال مولا، مال خارجیش، من غیر تعیین. خب حالا اگه اینطور شد، یه وقت هست که باز اینجا قدرش را معین میکنه، مثلا میگه 1000 تومان به قدر 1000 تومان کلی در ذمه من، یا 1000 تومان یکی از 1000 تومانی های من مثلا، اما نامعلوم، نامعلوم یعنی خصوصیتش معین نیست، ولیکن 1000 تومان، بالاخره 1000 تومان. حالا که گفت 1000 تومان، بازم تعین، همین مقدار معین میشه، این مقدار باید عوض قرار بده. حالا آمدیم تخطی کرد، او گفته بود 1000 تومان در ذمه من یا 1000 تومان در اموال من، این رفته 2000 تومان قرار داده. این همون مسئله ها دوباره برمیگرده. و این ازن فی بذلها فی ذمه او من مال مولا من غیر تعیینن فا این عین قدرن، اگه مقدارش را معین کرد تعینه، و کان الحکم مع تخطیه ما سبق، حکم هم در صورتی که کنیز تخطی بکنه ما سبق هست. یعنی اگر رفته 2000 تومن داده نسبت به 1000 تومن دیگه، یا میگیم چون عوض به هم میخوره اصل طلاق باطل، یا میگیم نه اصل طلاق درست، 1000 تومن که مولا اجازه داده میدیم به شوهر، 1000 تومن دیگه به عهده کنیز هست که بعدن بپردازه. الا یعین قدرن، ولی اگه قدرش هم معین نکرده، گفته برو هر چی دلت خواست در ذمه ما مثلا اجازه داری بپرداز و بده و قول بده و طلاق بگیر. خب حالا که گفته که برو این کار را بکن و به شکل معین نبوده، این دیگه کنیز هر چی دلش خواست میتونه بره عوض قرار بده یا شاره یا دخالت میکنه و کنترل میکنه. میفرمان نه، شاره کنترل میکنه. و اون اینه که شاره میگه به قدر مهر المثل، یعنی اگه همین کنیز حالا میخواستن مثلا ازدواج باش بکنن مهر المثل چقدر بود، حالا که میگه برو بده در ذمه من و طلاق بگیر، به مقدار مهر المثل کنترل میشه. فالا و الا یعین قدرن انصرف اطلاق الاذن الى بذل مهر المثل کما ینصرف الاذن فی البیع الی ثمن المثل، کما اینکه در باب بیع خوندیم که اگر کسی به کسی وکالت داد گفت فرش من ببر بفروش، اما نگفت چقدر بفروش. اینجا آقای وکیل به چقدر میتونه فرش موکل را بفروشه؟ خب دیگه کمتر از ثمن المثل که نمیتونه بفروشه، بالاترش عیبی نداره. ولی اگه در بازار این فرش مثلا 5000 تومانه اون میتونه بده 3000 تومان؟ نه. کما ینصرف الاذن فی البیع الی ثمن المثل نظرن الى انه فی معنى المعاوضه. دلیل مطلب چیه؟ دلیل مطلب اینه که بالاخره مثل معاوضه هست دیگه، مثل یه معامله هست، حالا ولو 100% نباشه بالاخره پای عوض و اینا در کاره. وقتی که پای معاوضه در کار آمد، خب مثل جاهای دیگه که معاوضه هست و مهر المثل و ثمن المثل و این حرفا پیش میاد، اینجا هم همینطور. نظرن الى انه یعنی خلع فی معنی المعاوضه و این لم تکن حقیقیه، حالا ولو معاوضه حقیقیه نیست، تجارت اسمش نمیخوایم بگذاریم، ولی بالاخره یک عوضی در کار هست. و مهر المثل عوض البوز، مهر المثل عوض استفاده زناشویی از اون زن بوده. فیهمل الاطلاق علیه، اطلاق کلام مولا که گفته به ذمه من برو طلاق بگیر، این اطلاق منصرف به همونی که مهر المثل میشه قرار میگیره. ولو لم یعزن لها فی البذل مطلقا، حالا آمدیم که آقای مولا هیچ رقم اجازه نداده بوده، نه اذن در معین و نه اذن مطلق، هیچ کدام نبوده. حالا که نبوده و زن رفته است یه چیزی مثلا داده و طلاق گرفته است، اونجا چی طوره؟ اونجا می فرمان سهل خول، خول درست است و ذمه او ثابت میشه که بعد بپردازد. ولو لم یعزن لها فی البذل مطلقا، نه در ذمه، نه در مال خارجی معین، نه در مال خارجی غیر معین، هیچ رقمش اجازه نداد، اینم رفته ای کار کرده، سهل خلع فی ذمتها دون کسبها، خلع درسته و به ذمه او میاد ولیکن در کسبش نیست. سابقا ما ایتو مسائل داشتیم که گاهی میگفتیم در کسبشه، یعنی از حالا بره کسب بکنه، کار بکنه، هرچی که در آمد مثلا بپردازه. اگر بخوایم بگیم در کسبش هست، خب کسبش مال مولاست، هر چی در بیاره مال مولاست، این چه فرق میکنه به این که مولا جای دیگه اجازه نداده، اینجا حالا گردنش بگذاریم؟ پس در کسب او نیست، یعنی ایتو نیست که فورا بگیم در کسبش، نمیشه فتوا داد، میگیم بذمش هست. حالا که بذمش شد، اگه آزاد شد بعدا مال گیرش آمد، خب ازش میگیرن. و تو به اتبیهی بعد العتق، کما لو عاملها به اقراض و غیره، مثل این که اگه شوهر معامله بکنه به این زن، قرض بهش بده، به شکل دیگری مال در اختیارش بگذاره و او مصرف بکنه، چطور درسته و بذمش میاد و بعد از عهد خزش میگیرن؟ اینجا هم همینطور، خلعی که رفته قرار داده و طلاق گرفته بذمش آمده و بعدا ازش میگیرن. خب اگر کسی بگوید که اینجا شما چطور فتوا میدید که درسته، این که الان چیزی گیر شوهر نمیاد، که وقتی چیزی گیر شوهر نمیاد پس چرا نمیگید باطل هست؟ جوابش اینه که این که چیزی گیر شوهر نمیاد حالا گیرش نمیاد، ولی بالاخره زن رو ما به دهکار میدونیم، به عهده او میاد، وقتی به عهدش میاد که بعد به پردازه، این همین مصحح مطلب میشه. ولا اشکال هنا و این عرض شود که علم بالحال یا و این علم بالحال، یعنی ولو زوج میدونه که چیزی حالا گیرش نمیاد، میدونه که مولا اجازه نداده و این چیزی فعلا در برابر نداره، لأن العوض صحیحون، برای خاطر که عوض صحیح هست، یعنی کنیز آمده گفته من چیزی ندارم، مولام هم چیزی به من نداده و من طلاق میخوام در برابر 1000 تومان، خیلی خوب به ذمه من باشه و بعد میدم. وقتی که این طور شد، عوض صحیحه، متعلق به ذمه‌اش هست. و ان امتنع قبضه حالا، ولو ممتنع هست گرفتن این عوض را حالا از او، حالا ما نمیتونیم الان از او بگیریم، خصوصا مع علمه بالحکم، خصوصا اگه خود شوهر خبر داشته باشه که این مولا اجازه نداده و چیزی هم نداره و میخواد حالا طلاق، هم طلاق قرضی مثل چیزی که نسیه هست، طلاقش هم طلاق نسیه ای مثلا باشه، خیلی خوب لقدومه علیه، چون خود مرد دیگه اقدام کرده که طلاق بده به نسیه که بعدن مهر رو بهش بدن. و ثبوت العوض فی الجمله، عوض هم ثابت میشه فی الجمله، فی الجمله یعنی الان نیست ولی بعد بالاخره میپردازه دیگه، به عهدش میاد و میپردازه. بخلاف بذل العین حیث لا یصح، این بخلاف اون جایی که مال مولا را بره بده و بعد مولا بگه من راضی نیستم، اونجا نمیخواسته به ذمه بگیره، از اول به ذمه خودش نیاورده بوده، عوض را این فرش مولا قرار داده بوده یا فرش غیر قرار داده بوده، اونجا میگیم باطل، چون عوض معین اینه، اینم که به هم خورد. ولیکن مسئله اینجا اینه که کنیزی که هیچی نداره رفته گفته طلاق میخوام و به ذمه من باشه، مولای من اجازه نداده که از مالش هیچی بدم، منم هیچی ندارم، اینجا طلاق میگیم درسته، برای خاطر اینکه عوض مثل نسیه هست، مثل باب نسیه، و معنی نداره که کنیزی نسیه داشته باشه. و بخلاف بذل عین که خوندیم که درست نیست، حیث لا یصح لخلو الخلع عن العوض، اونجاها خلعمون خالی از عوض میشه، یعنی عوض این فرش معین بوده، اینم که خراب میشه، به ذمه‌ام که نیاورده بوده از اول، ولی ما نحن فیه عوض خراب نمیشه، از اول ذمه‌اش بوده و درست بوده. ولو بذلت مع الاطلاق از ید من مهر المثل فالزائد کالمبتدع بغیر اذن. مسئله دیگر اینه که آمدیم کنیز مولا بهش گفته بود که برو در ذمه من طلاق بگیر و یه چیزی بده طلاق بگیر، این آمده بیش از مهر المثل پرداخته، مثلا مهر المثلش 10,000 تومان بوده، این دفعه 50,000 تومان مثلا به ذمه مولا گفته و طلاق گرفته. اینجا این همون مسائل پیش میاد، یعنی نسبت به مهر المثلش که مثلا 10,000 تومان هست، این به عهده مولا هست، ولی چیزی که هست نسبت به 40,000 تومان، اگه گفتیم که این مرکب 50,000 تومان بوده حاصل نشد، پس همش باطل، طلاق باطل و اونم که مولا قبول کرده بوده قهرن هیچی، 40 تومان هم اون بدهکار نی، طلاق خلع هم داده نشده. اگه یه صیغه طلاق هی طالق داشته، یه طلاق رجعی مثلا بگیم درسته و الا طلاق خلع درست نیست، یا نه بگیم که طلاق خلع درست، 10,000 تومان هم که مولا قول داده درست، حالا میپردازه و از مولا میگیریم، نسبت به 40 تومان هم یا عوضش یا مثلش هرچی که بوده به عهده کنیز، بعدها که آزاد شد بپردازه. این همون مسئله برمیگرده، ولو بذلت مع الاطلاق از یدم مهر المثل، اگه بذل بکنه کنیز و بدهد، اونجایی که اطلاق داشته کلام مولا که باید به قدر مهر المثل بگه، رفته بیشتر از مهر المثل عهده دار شده و قول داده. فزائد و کل مبتدا، این زائد مثل اول کاره، یعنی اگر اول کار همین طوری بدون اجازه رفته بود دخالت کرده بود، چی تو بود؟ اگه مولا اجازه میداد اجازه میداد، اگه اجازه نمیداد اون مسائل پیش می آمد. حالا هم همین طوره، کل مبتدعه به غیر اذنین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.